ساعت 7 عصر به وقت ایران شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام شنوندگان محترم، وقت شما بخیر. هر کجای ایران یا هر کجای جهان که شنونده رادیو فردا هستید، با ایستگاه 19 از رادیو فردا من فرشته قاضی هستم. در یک ساعت آتی میزبان شما همراه با همکارانم مهران کریمی و حسن حسنی در یک ساعت آتی از سفر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به ایران خواهیم گفت، از تحریم‌های جدید آمریکا علیه افراد، شرکت‌ها و نفتکش‌های مرتبط با حمل و نقل و فروش محصولات نفتی ایران حرف خواهیم زد، از شکایت 3 شهروند ایرانی مقیم آمریکا از پرویز ثابتی مدیر امنیت داخلی ساواک در حکومت پهلوی خواهید شنید، از خدمت اجباری سربازی و گزارش‌ها و مطالب متنوعی که همکارانم برای شما تدارک دیدن. بیش از هر چیز اما مهران کریمی اینجا در استودیو با ماست با تازه‌ترین خبرها. مهران،
سپاس از تو فرشته و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. 3 شهروند ایرانی مقیم آمریکا طی دادخواستی از پرویز ثابتی مدیر امنیت داخلی سازمان اطلاعات و امنیت حکومت پهلوی شکایت کردند. این دادخواست در دادگاه فدرال آمریکا ثبت شده است. رادیو فردا به این دادخواست دسترسی پیدا کرده. در این دادخواست آمده 3 شاکی که سابقا زندانی سیاسی در ایران بودند، او را به نقش آفرینی در شکنجه های سیستماتیک متهم کردند. شاکیان این پرونده مدعی شدند که بدون دادرسی عادلانه محکوم و زندانی شدند. رادیو فردا در این باره با خانواده آقای ثابتی تماس گرفته، اما تا لحظه تنظیم این خبر پاسخی دریافت نکرده. در متن شکایت آمده ساواک و کمیته مشترک ضد خرابکاری که ثابتی در آن نقش کلیدی داشت، به بهانه مقابله با تروریسم مخالفان سیاسی شاه را بازداشت، شکنجه و سرکوب می‌کردند. شاکیان این پرونده 225 میلیون دلار تقاضای غرامت کردند. روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت اولین بار خبر ثبت این دادخواست را منتشر کرد. و در خبری دیگر، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز 3 شنبه با عباس عراقچی همتای ایرانی خود در تهران دیدار کرد. وزیر خارجه ایران در نشست خبری پس از این دیدار گفت تهران درباره پرونده هسته‌ای خود با آمریکا مذاکره مستقیم نخواهد کرد و درباره موضوع هسته‌ای با هماهنگی روسیه و چین حرکت خواهد کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی ایران، لاوروف در این سفر 1 روزه علاوه بر عباس عراقچی با برخی دیگر از مقامات ایرانی نیز دیدار خواهد داشت. این سفر در حالی انجام می‌شود که با روی کار آمدن دونالد ترامپ نشانه هایی از تغییر در روابط میان واشنگتن و مسکو دیده می شود. کمبود انرژی و سرمای زیر صفر در بسیاری از مناطق ایران سبب تعطیلی مدارس، ادارات، بانک ها و سایر نهادها در تهران و 26 استان کشور شد. از 31 استان کشور تنها خوزستان، بوشهر، هرمزگان، یزد و چهارمحال بختیاری تعطیل نیستند. روز دوشنبه هم کمبود برق و گاز به بسته شدن مدارس، بانک ها و نهادهای دولتی در بیشتر شهرهای ایران منجر شد. به گزارش رسانه‌های ایران احتمال دارد روز 4 شنبه هم برخی استان‌های کشور تعطیل اعلام شوند. و حبیب کاشانی خزانه‌دار شورای شهر تهران خواستار آماده کردن فضای مساجد و حسینی‌ها برای اسکان افراد بی خانمان در شب‌های سرد سال شد. حبیب کاشانی روز 3 شنبه در جلسه شورای شهر با اشاره به سرمای هوای تهران گفت بی خانمان هایی که مایل نیستند به گرمخانه های شهرداری تهران بروند، دوشنبه شب در بیش از 120 ون و مینیبوس اسکان داده شدند. آمار دقیقی از تعداد کارتون خواب های تهران و کشور وجود ندارد. و رئیس دادگستری استان تهران از مکاتبه با امارات و پلیس اینترپل برای بازگرداندن مالک کوروش کمپانی به ایران خبر داد. علی القاسی مهر روز سه‌شنبه گفت پاسپورت متهم این پرونده و همسرش در امارات ضبط شده و امکان خروج از این کشور را ندارند. رئیس دادگستری استان تهران گفته قوه قضاییه در انتظار استرداد این متهم و توقیف اموال وی است. به گفته رئیس دادگستری استان تهران این پرونده 6800 شاکی دارد و متهم 320 میلیارد تومان از آنها دریافت کرده. کوروش کمپانی شرکتی بود که سال گذشته خبر کلاهبرداری آن از طریق فروش گوشی‌های آیفون به قیمت پایین‌تر از بازار منتشر شد. 8 تن از کارکنان این شرکت بازداشت و با قید وثیقه آزاد شدند. تنها مدیر عامل این شرکت هنوز در بازداشت است. و یک هیئت اتحادیه اروپا سفر خود به اورشلیم و رام الله را پس از اقدام اسرائیل در جلوگیری از ورود دو عضو این اتحادیه به این کشور لغو کرد. وزارت کشور اسرائیل روز دوشنبه ششم اسفند ماه اعلام کرد ریما حسن نماینده فلسطینی تبار پارلمان اروپا به دلیل حمایت از تحریم اسرائیل از ورود به این کشور منع شده.
ممنون مهران. مهران کریمی بود با تازه ترین خبرها و جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو مثل همیشه میتونید پیگیری بکنید از وبسایت ما radiofarda.com.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
بله، خوش آمدید به ایستگاه 19 امروز هفته اسفند. همونطور که در خبرهایی که مهران خوند هم متوجه شدید، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه برای نخستین بار از زمان پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری به تهران سفر کرده تا با مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو کند. سفری که تنها چند روز بعد از حضور او در ریاض و آنکارا و گفتگوی مستقیم او با وزیر خارجه آمریکا صورت گرفته. ابتدا بریم با سعید جعفری ببینیم که در ایران رسانه‌ها و تحلیلگران درباره اهداف و تبعات این سفر چی میگن، بعد بیشتر درباره این سفر حرف خواهیم زد.
سرگئی لاوروف که برای دیدار با مقام‌های ایرانی به تهران سفر کرده، عصر روز سه‌شنبه در نشست خبری مشترک با عباس عراقچی حاضر شد. وزیر امور خارجه روسیه که پیشتر به ترکیه و عربستان رفته بود، در این نشست از لزوم پیگیری دیپلماسی برای حل مسئله هسته‌ای ایران گفت. او با اشاره به اینکه به باور مسکو هنوز ظرفیت دیپلماسی وجود دارد، اضافه کرد که باید در خصوص وضعیت برجام راه حلی مؤثر بدون تهدید و توسل به زور پیدا شود. در مقابل عباس عراقچی در این نشست بار دیگر تاکید کرد که ایران فعلا مذاکره‌ای با آمریکا نخواهد داشت.
ما در موضوع هسته‌ای با همکاری و هماهنگی دوستان خودمون در روسیه و چین حرکت خواهیم کرد و مواضعمون رو هماهنگ خواهیم کرد. همونطور که بارها اشاره شده، در خصوص مذاکرات هسته‌ای موضع جمهوری اسلامی ایران کاملا روشن هست. ما تحت فشار، تحت تهدید، تحت تحریم مذاکره نخواهیم کرد و لذا هیچ امکان مذاکره مستقیم بین ما و آمریکا در موضوع هسته‌ای تا زمانی که فشار حداکثری به این شکل خودش اعمال خواهد شد وجود نخواهد داشت.
دو وزیر خارجه در بخش دیگری از صحبت‌های خود به وضعیت سوریه اشاره کردند. عراقچی رویکردهای ایران و روسیه را در قبال این موضوع نزدیک خواند و لاوروف هم مدعی شد که مسائل در سوریه بدون مشارکت ایران، چین و روسیه حل نخواهد شد. دیپلمات روس همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش از مواضع ایران در قبال جنگ اوکراین تقدیر و آن را متعادل و در عین حال دقیق خواند. جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر و همزمان با آغاز جنگ اوکراین روابط خود را با مسکو گسترش داده و تسلیحات مختلفی از جمله پهپادهای شاهد را در اختیار ارتش پوتین قرار داده که برای حمله به اهدافی در اوکراین مورد استفاده قرار گرفته‌اند. گسترش همکاری که به قیمت اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران تمام شده است. دو کشور همچنین به تازگی یک توافقنامه جامع راهبردی امضا کردند که به گفته دو طرف باعث نزدیکی بیشتر تهران و مسکو خواهد شد. روابطی که در داخل کشور منتقدان بسیاری دارد و مخالفان با اشاره به رویکردهای پیشین روسیه هشدار می‌دهند که مسکو باز هم ممکن است ایران را به اهرم خود در بازی‌های بزرگتر تبدیل کند. علی مطهری نایب رئیس پیشین مجلس در این خصوص در گفتگو با رسانه‌های داخلی چنین میگوید:
ببین، ما هیچ وقت به روسیه نباید اطمینان کنیم. در طول تاریخ هم روسیه به ایران خیلی ضربه زده، در قضایای برجام هم هر وقت میخواست به نتیجه برسه عرض کنم که کارشکنی میکردن. به شدت نگرانه که روابط ایران و آمریکا وقتی مقداری بهبود پیدا کنه. و در جنگ اوکراین هم ما رو کشوند وسط و اولین کسی که لو داد که ایران مثلا پهباد داره خود روسیه بود. خودش گفت ما از ایران پهباد گرفت میگیریم و فلان.
بازگشت دونالد ترامپ به قدرت و تلاش‌های او برای برقراری ارتباط با روسیه و همچنین مذاکرات مستقیم دو طرف در ریاض باعث شده تا رسانه‌ها و تحلیلگران در ایران حضور لاوروف را بی ارتباط با اختلافات میان تهران و واشنگتن ندانند. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا در تحلیلی نوشته که هرچند بعید است لاوروف پیامی از آمریکا داشته باشد، اما احتمالاً میتواند برآوردی از رویکرد دولت جدید در کاخ سفید در قبال ایران به مقام‌های جمهوری اسلامی ارائه دهد. روزنامه شرق اما در گزارشی سفر دیپلمات روس را تلاش مسکو برای همراستا کردن تهران و آنکارا در مسیر منافع کرملین معرفی کرده است. روزنامه اعتماد هم در گفتگوی با عبدالرضا فرجی راد نوشته که سفر لاوروف قطعاً بی ارتباط با تحولات در ایالات متحده نیست. این استاد ژئوپلیتیک دانشگاه در تهران در ادامه توضیح داده که احتمال دارد هدف روسیه از این سفر درک مواضع ایران در قبال آمریکا باشد تا از آن در مذاکرات آتی احتمالی میان پوتین و ترامپ استفاده کند.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید. سفر لاوروف به تهران سفری یک روز است. عباس عراقچی با او دیدار کرده، وزیر امور خارجه ایران، و پس از گفتگو با لاوروف در یک نشست خبری گفته که تا زمانی که فشار حداکثری اعمال میشه تهران درباره برنامه هسته‌ای خود با آمریکا مذاکره مستقیم نمی‌کنه و در موضوع هسته‌ای با هماهنگی روسیه و چین حرکت خواهد کرد. لاوروف هم در این نشست خبری گفته که روسیه تلاش خواهد کرد تأثیر تحریم‌ها علیه ایران به حداقل برسه و گفته که درباره برجام همچنان ظرفیت دیپلماتیک وجود دارد. درباره سفر لاوروف به ایران که بعد از دیدار با وزیر خارجه ترکیه و همچنین گفتگو با وزیر خارجه آمریکا صورت گرفته، با دامون گلریز تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه لاهه گفتگو کردیم و از او پرسیدیم که اهمیت این سفر در این مقطع زمانی چیه؟
این فرستاده پوتین یعنی لاوروف به تهران برای سفر یک روزه آمده که به خامنه‌ای تحکم بکنه که در حوزه بین المللی به ویژه در روابط با آمریکا باید مواضع تهران با کرملین هماهنگ باشه. هدف سفر این هست. البته من فکر میکنم که بجز مقامات بلندپایه نظامی وطن پرست و مقامات بلندپایه نظامی سپاهی که بعد از میدونید 13 سال حضور در شامات دیدن که چطور پوتین در 13 سوریه رو معامله کرد، احتمالاً مخالفت‌های خودشون رو خواهند داشت در تهران، ولی هدف این سفر این هست که عملاً تهران رو زیر فشار بگذاره و خامنه‌ای رو زیر فشار بگذاره که باید با پوتین هماهنگ بشه، چون در حال حاضر روابط بسیار نزدیک بین واشنگتن و مسکو. ببینید، در مناسبات ژئوپلیتیکی به نظر میرسه که ولادیمیر پوتین الگوی رهبری دونالد ترامپ هست. دونالد ترامپ با الگوی رهبری که حالا از ولادیمیر پوتین و امثال این میبینه، عملا داره ایده مناطق نفوذ قرن 19 رو، همون مناطقی که در خلال جنگ جهانی اول عملا امپراتوری عثمانی رو تقسیم کرد، یعنی با موافقتنامه سایکس پیکو در اون مقطع زمانی فرانسوی ها و انگلیسی ها نشستن و خاورمیانه رو نقاشی کردن روی کاغذ. ترامپ عملا به دنبال اینه که مناطق نفوذ قرن 19 رو احیا بکنه، در صورتی که در مورد اروپا میبینیم که نگاه قرن 19 نداره، نگاه قرن 20 داره و انزوا طلب هست. و این فرصتیه برای ولادیمیر پوتین که بتونه نفوذ خودش رو بیشتر بکنه، نفوذ دنیای جدیدی رو که اتفاقا همسو با نگاه خامنه‌ای هم هست نزدیکتر بکنه و از این فرصت استفاده بکنه. از این جهت به تهران سفر کرده.
آقای گوریز، فکر میکنید یعنی آقای لاوروف حامل پیام ویژه‌ای از سوی دولت آمریکا به ایران هست، یا اینکه به هر حال میخواد از رویکرد احتمالی دولت ترامپ در قبال ایران و سناریوهای محتمل رو به طرف ایرانی منتقل بکنه؟
ببینید، عرض بنده این هستش که نگاه رهبری ژئوپلیتیکی ترامپ با پوتین بسیار نزدیک، پوتین رو نوعی از الگو میبینه و از این جهت مسئله ایران هم مثل مسئله اوکراین، مثل مسئله سوریه در چند ماه گذشته عملا از طریق این نوع معاملات بین این افراد انجام خواهد شد. حالا جزئیاتش مطرح نیست، ولی من فکر میکنم که سفری که الان لاوروف به تهران کرده عملا این هست که این هماهنگی ها انجام بشه. ببینید در هفته پیش در ریاض که دیدار کردن، تصور بکنید که دو کشور یعنی امریکا و روسیه دیدار میکنن برای صلح در مورد یک کشور دیگه اوکراین، و خود اوکراینی ها در ریاض دعوت نبودن. در اونجا بیانیه‌ای که وزیر امور خارجه امریکا منتشر کرده دو نکته مهم داره در این بیانیه. در بند 1 و در بند 4ش که مکانیزم مشاوره رو مطرح میکنه بین دو کشور روسیه و امریکا که مشورت بکنن در مورد مسئله به اصطلاح صلح، و در مسئله بعدی که برمیگرده به صحبت من بند 4 در مورد موضوعات ژئوپلیتیکی متقابل با هم همکاری داشته باشن. و قطعا مسئله ایران، جمهوری اسلامی، منطقه و برجام، برنامه هسته‌ای و غیره اتفاقا از همون موضوعات ژئوپلیتیکی هست.
ممکنه به ما بگید که روسیه الان چه نقشی در قبال ایران و آمریکا ایفا خواهد کرد با توجه به اینکه این نگرانی یا با توجه به سابقه عملکرد روسیه هم وجود داره که ممکنه ایران رو معامله کنه؟
این ایران رو معامله کنه یه مقدار بحثش سخته چون در چند دقیقه صحبت کردن، ولی مدل حل مشکلات ژئوپلیتیکی ترامپ در خصوص خاورمیانه که ایران هم جزوی از اون هست، این هست که با پوتین مشکلات رو با هم حل بکنن بدون حضور ایران و از این طریق بتونن به معاملاتی برسن. در خصوص
خب پوتین چیکار خواهد کرد؟ یعنی روسیه چیکار میکنه این وسط؟ ترامپو گفتی؟
ترامپ و پوتین قرار به زودی با هم دیدار بکنن. حالا گفته بود آخر این ماه، یعنی یک هفته آینده، شاید ممکنه ماه آینده باشه. به هر حال با هم دیدار خواهند کرد. مسئله اینه که جمهوری اسلامی هم رو عرض کردم تحکم بهش بشه از طرف روسیه که منافع تو، بقای حکومت تو خامنه ای وقتی احیا خواهد شد، وقتی تضمین خواهد شد که تو به حرف من گوش بکنی در روابطی که پوتین با ترامپ برقرار خواهد کرد در هفته‌های آینده.
دامون گلریز بود، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه لاهه. اما بریم با شاهین مدرس، تحلیلگر مسائل امنیتی و استراتژیک در ایتالیا، بشنویم که هیئت حاکمه ایران، حاکمان ایران چه انتظاری از روابط این کشور با روسیه دارن.
جمهوری اسلامی دچار اشتباهات استراتژیک بسیار بسیار بنیادین و خطرناکی میشه، از جمله اینکه به عنوان مثال خودش رو متحد استراتژیک روس‌ها معرفی میکنه، و این در حالیه که در سندهای همکاری بین روسیه و ایران هرگز به لفظ متحد استراتژیک کاربرد نشده، استفاده نشده به هیچ عنوان. علارغم اینکه به عنوان مثال شما در روابط بین روسیه و کره شمالی، روسیه و چین میبینید که فرم اتحاد حتی از نظر قانونی هم متفاوته. جمهوری اسلامی برای پروپاگاندا، برای اینکه بگه ما متحد روسیه هستیم، در گام اول چنین خطی رو مرتکب شد. و مسئله دوم و سومی که پیش میاد مربوط میشن به این تسلیحاتی که جمهوری اسلامی فرستاد به روسیه، و در بعد سوم این که به دنیا بگه ما امکان این رو داریم تسلیحاتی تولید کنیم که شما با استفاده از اون بتونید یک فشار اقتصادی تحمیل کنید به حریف و طرف مقابل خودتون. جمهوری اسلامی از این ترسه که زوالش قطعی و حتمی بشه با به نوعی میشه گفتش که عدم حمایت روسیه از جمهوری اسلامی، و دلیل اون هم این هست که اگر روسیه به اون اهداف سیاسی و نظامی که در اوکراین داره برسه، این باعث نزدیک شدن واشنگتن دی‌سی و مسکو خواهد بود. کاخ سفید و کرملین به هم نزدیک خواهند شد و این احتمال رو به شدت افزایش میده که روسیه بخواد از جمهوری اسلامی به نوعی میشه گفت چشم پوشی کنه به عنوان یک کارت بازی، چون جمهوری اسلامی هم تا اینجا نقش خودش رو اونطور که باید و شاید انجام داده برای روسیه. و وقتی شما در نهایت نگاه میکنید به سیاست‌های نوست استعمارگرایانه که کشورهای مثل روسیه و چین در قبال ایران اتخاذ کردند، به این نتیجه میرسید که عملا حذف ایران به عنوان یک کارت بازی هزینه چندانی برای اونها نداره. این بزرگترین نگرانی در تهران هست، در رژیم آیت الله ها هست در حال حاضر، و مشخصا دارن سعی میکنن ضمانتی رو از روسیه بگیرن و به نوعی دست به یک نوع التماس استراتژیک بزنن برای اینکه روس‌ها اونها رو رها نکنن.
نوشتی ستن؟ بله، شاهین مدرس بود، تحلیلگر مسائل امنیتی و استراتژیک در ایتالیا. اما وزارت‌های خارجه و خزانه‌داری ایالات متحده تحریم‌های جدیدی علیه شماری از افراد، شرکت‌ها و نفتکش‌های مرتبط با حمل و نقل و فروش محصولات نفتی ایران وضع کردند. از دالغا خاتین‌اوغلو کارشناس انرژی ساکن باکو پرسیدیم که چقدر این تحریم‌های تازه میتونه جلوی فروش نفت ایران رو بگیره و چه تأثیری داره.
از روزهای پایانی دولت جو بایدن ما شاهد یه سری فشارهایی هستیم بر ایران، خصوصا تحریم نفتکش‌هایی که به صورت قاچاق نفت ایران رو تحویل چین میدادن و هنوزم میدن. ما وقتی که برمیگردیم به 4 ماه گذشته که حدود 50 نفتکش عضو اصطلاحا میگیم ناوگان تاریک اینا تحریم شدن، ما می‌بینیم که حجم صادرات نفت ایران حدود 25 تا نهایتاً 30% افت پیدا کرده، اما درآمدهای صادرات نفت ایران نصف شده. این نشون میده که تحریم نفتکش‌ها که دیروز هم 13 نفتکش تحریم شد باعث میشه که درست حجم صادرات یا تحویل نفت ایران به چین حدود 25.14 افت پیدا بکنه، اما هزینه دور زدن تحریم ها برای ایران حدود 50% هست. توجه داشته باشیم که گمرک ایران تا نیمه ابتدایی امسال گزارش متمادی از وضعیت صادرات نفت ایران میداد. کلن در نیمه ابتدایی ایران 23 میلیارد دلار صادرات نفت و مازوت داشت، اما از ماه مهر گمرک ایران گزارش ها رو متوقف کرد. اما اخیراً وزیر اقتصاد ایران گفت که ما در 10 ماه ابتدای امسال 30 میلیارد دلار صادرات نفت داشتیم، یعنی نشون میده که در 4 ماه گذشته ایران فقط 7 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته. یعنی اگه به صورت ماهانه حساب بکنیم نسبت به نیمه ابتدایی امسال صادرات نفت ایران نصف شده.
آقای خاتین‌اوغلو، به نظر میرسه رویکرد پالایشگاه‌ها و خود دولت چین هم تغییر کرده. چین به هر حال بزرگترین مشتری نفت ایران هست. تغییر رویکرد اونها چه پیامدهایی برای ایران داره؟
بله، ابتدای ماه ژانویه دولت چین ورود نفتکش‌های تحریم شده به بندر شاندونگ رو که تقریبا میشه گفت بیشتر از 90% نفت ایران رو این بندر تحویل میگیره، چون پالایشگاه‌های کوچک و مستقل چینی که اصطلاحاً تیپات میگیم به اونا عمدتاً در این منطقه مستقر هستند و تنها مشتریان نفت ایران هستند. ما میبینیم در ماه ژانویه صادرات نفت ایران مثلا نسبت به ماه اکتبر یا سپتامبر رو در نظر بگیریم نصف شده، اما در ماه‌های قبلی اون حدود 15-20% افت داشت. یعنی خود اقدام چین یه ضربه بسیار مهمی بر حجم صادرات نفت ایران بود، این از یه طرف. اما نباید زیاد مثلا دولت آمریکا به این خوشبین باشه، چون دولت چین اومد در بندر همون بندر شاندونگ و چند تا بندر دیگه اپراتورهای خصوصی که بخشی از بندر رو و ترمینال‌های دریافت نفت رو نظارت میکنن، بله، مدیریت میکنن، اونا رو آورد سر کار. ما میبینیم که مثلا در ماه جاری دوباره صادرات نفت ایران به چین روزانه به 1,700,000 بشکه افزایش پیدا کرده. اما نکته‌ای که گفتم و برای من خیلی مهمه اینه که هزینه دور زدن تحریم‌ها برای ایران به شدت افزایش پیدا کرده، در حالی که حجم زیاد مهم نیست.
دالغا خاتین‌اوغلو بود، کارشناس انرژی ساکن باکو. 3 شهروند ایرانی مقیم آمریکا طی دادخواستی از پرویز ثابتی، مدیر امنیت داخلی سازمان اطلاعات و امنیت ساواک در حکومت پهلوی شکایت کردند. این دادخواست در دادگاه فدرال آمریکا ثبت شده و نسخه ای از اون رو رادیو فردا رؤیت کرده. در این دادخواست اومده که 3 شاکی که سابقا زندانی سیاسی در ایران بودن، پرویز ثابتی رو به نقش‌آفرینی در شکنجه‌های سیستماتیک متهم کردند. کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و عضو سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اسلو، میگوید که با گروه کالکتیو ایرانیان برای عدالت و مسئولیت پذیری که برای طرح شکایت از پرویز ثابتی تشکیل شده، در تحقیق و مستندسازی جنایات ساواک و رجوع به منابع مختلف در زبان فارسی همکاری داشته. با او درباره جزئیات این شکایت گفتگو کردیم. رادیو فردا درباره این شکایت با خانواده پرویز ثابتی هم تماس گرفتم، اما تاکنون پاسخی دریافت نکردم.
ببینید خیلی طبیعی بود که تا زمانی که این مسئله از نظر حقوقی قطعی نشده بود نمیتونستیم جزئیات این رو بگیم. در واقع یک کالکتیوی تشکیل شد، یک مجموعه از شهروندان ایرانی به اسم کالکتیو ایرانیان برای عدالت و مسئولیت پذیری، با هدف اینکه کسانی که در هر برهه‌ای از زمان جنایتی کردند یا متهمند به ارتکاب یک جنایتی، اینها رو بشه در هر جایی که هستند پاسخ کرد. ما میدونیم آقای ثابتی دست کم در 45 سال پیش از یکی از تظاهرات زن زندگی آزادی که در آمریکا عکسش منتشر شد در توییتر دخترشون حضور علنی نداشتند. خیلی دشوار بود از اینکه این مسئله که بشه پیداشون کرد. منتها بعد از این حضور علنی و بعد از اینکه بسیاری از طرفداران ساواک یا حکومت گذشته تلاش کردند که از او هم یک چهره قهرمان بسازند، برخی از قربانیان واقعا تحت فشار روانی قرار گرفته بودند، قربانیان شکنجه، فرزندانشون حتی، اونهایی که دیده بودن پدرها و مادرهاشون زیر شکنجه بودند در دوران ساواک، تصمیم گرفتن که این مسئله رو به دادگاه بکشانند.
در واقع بعد از حضور آقای ثابتی در یک جمعی در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی این تصمیم گرفته شد؟
بله. ببینید نمیدونستن جاش کجاست، خیلی ها نمیدونستن جای آقای ثابتی کجاست. واقعا برای شهروند عادی خیلی دشوار بود که بگرده و ایشون رو پیدا بکنه. حتی گویا فعالیت های اقتصادی ایشون هم بیشتر از طریق همسرشون انجام میشدن. در هر صورت ایشون دیگه جاشون تا حد بسیار زیادی مشخص شد، دست کم ایالتشون مشخص شد. و اتفاقی که افتاد این شد که یک کار کاملا جمعی داوطلبانه یک عده مسئول شدند که برند و یه سری اسناد و مدارکی رو جمع بکنن، مثلا در مورد چارت ساواک، در مورد اینکه اون سلسله مراتب فرماندهی چگونه بوده، در مورد اینکه نقش آقای ثابتی در کمیته مشترک ضد خرابکاری چه میتونست باشه. و با من هم تماس گرفته شد به خاطر سابقه روزنامه‌نگاری تحقیقی، من هم قبول کردم و که در این مورد تحقیق بکنم.
شما بخشی از این گروه کالکتیو که گفتید هستید یا جدای از این گروه باهاشون همکاری
کردید؟ من همکاری داوطلبانه جدای از این گروه در پتانسیل محقق، من تحقیقاتم انجام دادم، در اختیار این گروه گذاشتم، ترجمه کردم به انگلیسی به خاطر اینکه اصل شکایت بعد به انگلیسی می بود و بسیاری از افراد این گروه فارسی نمیتونستن بخونن، بنابراین در واقع نقطه وصل منابع فارسی به انگلیسی میشد بگم که من جمعی از همکاران بود.
آقای غفوری، شاکیان درخواست 225 میلیون دلار غرامت کردن، چه جزئیات دیگری ما میدونیم از خواسته های شاکیان که خواستشون چی هست و توی متن شکایتشون اتهاماتی که متوجه آقای ثابتی کردن چه اسناد و مدارکی ارائه دادن به دادگاه؟
بسیار مهم هست این مسئله که ما بدونیم. شکایت کیفری نمیشد از آقای ثابتی کرد، مسئله مشمول مرور زمان شده و در یک کشور دیگر انجام شده. ما مسئله حقوقش حتما تیم حقوقی کالکتیو میتونن بیشتر هم در مصاحبه براتون بگم. مسئله این بود که نمیشد مثلا آقای ثابتی رو به حبس ابد محکوم کرد فرضاً، بنابراین شکایت به جای کیفری باید شکایت سیویل یا مدنی بشود، یعنی اینکه جبران خسارت، یعنی اینکه عذرخواهی و اعتراف به کارهایی که بهشون اتهام زده شده. از این رو معمولا روند دادگاه ها به این صورت است که میگوین شما باید عذرخواهی بکنید و به خاطر این ضرباتی که زدید مثلا نفری 75 میلیون دلار غرامت بدهید به این سه نفر. اما از اونجایی که ما انتظار داریم این روند هنوز با شرکت شاکیان بیشتری هم ممکنه همراه بشه و در مورد مدارک اجازه بدید که من در این مورد صحبت نکنم، این حوزه تیم حقوقی است و باید در دادگاه ارائه بشه، من پیش نمیتونم بگم چه مداره که در دادگاه ارائه میشه حتی اگه بدونم. بنابراین در کپاسیته خودم به عنوان محقق میتونم بگم که تجربیت بسیار دردناکی رو ما ثبت کردیم از کسانی که دچار شکنجه شدن و دقیقاً به خاطر اینکه کسی فردا 40 سال بعد از سقوط جمهوری اسلامی نیاید بگوید که حکومت خامنه‌ای شکنجه نکرده و فلاحیان دستش به هیچ چیز آلوده نیست، ما الان باید حقیقت رو برای برقراری عدالت باید شفاف و آشکار بیایم. این مقصود شخص من بود در این کالکتیو، و این کالکتیو هم هدفش همین پاسخگو کردن کسانی است که در گذشته مرتکب گناهی شدن، جرم شدن.
آقای غفوری، هیچ کدوم از شاکی‌ها هویتشون معرفی نشده، هویتشون مشخص نیست، در واقع خودشون نخواستن که معرفی بشه، همچنین از اون کالکتیو هم اعضای اونها هم همینطور. به چه دلیلی این هویت در واقع مشخص نشده؟
این هم بسیار سوال خوبی است. برای کاهش این فشار روانی بر روی شاکیان، دست کم تا جایی که روند دادگاه به نزدیک انتها برسه، تصمیم بر این شد که هویت اینها مخفی نگه داشته بشه. در مورد کالکتیو، اما چه در مورد اعضاش و چه در مورد جزئیاتش در پرس ریلیز، در اون در واقع اعلامیه یا بیانیه خبری که در اختیار رسانه‌ها از جمله شما مثلا قرار گرفته، ایمیلی هست که این اون کانتکت میتونه اختیارش رو داره که جزئیات بیشتری رو آنگونه که کالکتیو تصمیم گرفته در اختیار خبرنگاران بگذاره.
کامبیز غفوری بود، روزنامه نگار و عضو سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اسلو، که در تحقیق و مستندسازی درباره ساواک و رجوع به منابع مختلف در زبان فارسی با کالکتیو ایرانیان برای عدالت و مسئولیت پذیری همکاری داشته. برای شکایت از پرویز ثابتی، مدیر داخلی ساواک، درباره این شکایت با خانواده پرویز ثابتی هم تماس گرفته رادیو فردا، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده. در این فاصله هم مهران کریمی همکارم با تازه ترین خبرها برگشته به استودیو.
سپاس از تو فرشته و درودی دوباره به شنوندگان رادیو فردا. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز سه‌شنبه با عباس عراقچی، همتای ایرانی خود، در تهران دیدار کرد. وزیر خارجه ایران در نشست خبری پس از این دیدار گفت تهران درباره پرونده هسته‌ای خود با آمریکا مذاکره مستقیم نخواهد کرد و درباره موضوع هسته‌ای با هماهنگی روسیه و چین حرکت خواهد کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی ایران، لاوروف در این سفر یک روزه علاوه بر عباس عراقچی با برخی دیگر از مقامات ایرانی نیز دیدار خواهد داشت. این سفر در حالی انجام می‌شود که با روی کار آمدن دونالد ترامپ نشانه‌هایی از تغییر در روابط میان واشنگتن و مسکو دیده می شود. کمبود انرژی و سرمایه زیر صفر در بسیاری از مناطق ایران سبب تعطیلی مدارس، ادارات، بانک‌ها و سایر نهادها در تهران و 26 استان کشور شد. از 31 استان کشور تنها خوزستان، بوشهر، هرمزگان، یزد و چهارمحال بختیاری تعطیل نیستند. به گزارش رسانه‌های ایران، احتمال دارد روز چهارشنبه هم برخی استان‌های کشور تعطیل اعلام شوند. و حبیب کاشانی، خزانه‌دار شورای شهر تهران، خواستار آماده کردن فضای مساجد و حسینیه‌ها برای اسکان افراد بی‌خانمان در شب‌های سرد سال شد. آمار دقیقی از تعداد کارتون خواب‌های تهران و کشور وجود ندارد و رئیس دادگستری استان تهران از مکاتبه با امارات و پلیس اینترپل برای بازگرداندن مالک کوروش کمپانی به ایران خبر داد. علی القاسی مهر روز سه‌شنبه گفت پاسپورت متهم این پرونده و همسرش در امارات ضبط شده و امکان خروج از این کشور را ندارد. و موسی ابو مرزوق، رئیس روابط خارجی دفتر گروه افراطی حماس، میگوید اگر پیامدهای حمله هفتم اکتبر 2023 را میدانست، غیر ممکن بود از این حمله حمایت کند. این گفتگو روز دوشنبه ششم اسفند ماه در نیویورک تایمز منتشر شد و ساعتی پس از آن گروه افراطی حماس اعلام کرد این اظهارات به شکل نادرست و خارج از زمینه نقل شده. و در خبری دیگر، یک هیئت اتحادیه اروپا سفر خود به اورشلیم و رام الله را پس از اقدام اسرائیل در جلوگیری از ورود دو عضو این اتحادیه به این کشور لغو کرد. وزارت کشور اسرائیل روز دوشنبه ششم اسفند ماه اعلام کرد ریما حسن، نماینده فلسطینی تبار پارلمان اروپا، به دلیل حمایت از تحریم اسرائیل از ورود به این کشور منع شده. و سه شهروند ایرانی مقیم آمریکا طی دادخواستی از پرویز ثابتی، مدیر امنیت داخلی سازمان اطلاعات و امنیت در حکومت پهلوی شکایت کردند. این دادخواست در دادگاه فدرال آمریکا ثبت شده.
ممنون مهران. مهران کریمی بود با تازه ترین خبرها و جزئیات بیشتر درباره این خبرها و خبرهای دیگر رو مثل همیشه radiofarda.com وبسایت ما در دسترس شماست.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
ساعت 7:34 دقیقه عصر به وقت ایران هست. همچنان شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. مصعب مرزوق رئیس دفتر روابط خارجی گروه افراطی حماس در مصاحبه با روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز که دیروز دوشنبه منتشر شد گفته چنانچه از پیامدهای حمله 15 مهر سال گذشته این گروه به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی آگاه بود از اون حمایت نمی‌کرد. آقای ابو مرزوق همچنین از وجود آمادگی برای مذاکره درباره آینده سلاح گروه حماس سخن گفت. سخنانی که حماس اون رو تحریف شده خونده و اعلام کرده که این سخنان بیانگر مواضع این گروه نیست. جزئیات بیشتر را از ایلیا جزائری بشنویم.
سخنان بی سابقه یک مقام ارشد در گروه افراطی حماس درباره جنگ غزه. موسی ابو مرزوق رئیس دفتر روابط خارجی حماس، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا توریستی شناخته می شود، در مصاحبه با روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گفت اگر از پیامدهای عملیات 15 مهر آگاه بود با آن مخالفت می کرد. اشاره ابو مرزوق به حمله غافلگیرانه 15 مهر سال گذشته حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی اطراف غزه است. حمله ای که در آن حدود 1200 نفر اکثرا غیر نظامی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. حمله ای که کلید جنگ غزه را زد، جنگی که اسرائیل با هدف اعلام شده نابودی حماس آغاز کرد و طی آن بیش از 40,000 نفر اکثرا غیر نظامی کشته شدند. اخیم اشتاینر رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد درباره پیامدهای ویرانگر این جنگ میگوید
در مورد ویرانی ما تنها درباره زیرساخت‌های اصلی سخن نمی‌گوییم. نه تنها 65-70% ساختمان‌ها در غزه به طور کامل ویران شدند یا آسیب دیدند، بلکه بر پایه ارزیابی ما نزدیک به 60 سال توسعه در این تنش 15 ماه نابود شد.
رئیس دفتر روابط خارجی حماس در مصاحبه با نیویورک تایمز با بیان اینکه از جزئیات حمله 15 مهر از پیش اطلاع نداشت گفت او و دیگر رهبران سیاسی حماس راهبرد کلی حمله نظامی به اسرائیل را تایید کردند. ابو مرزوق ادامه داد اگر از حجم ویرانی که پیامد حمله بود آگاهی داشتم با آن مخالفت می کردم. او تأکید کرد آگاهی از پیامدها حمایت از حمله را محال می کرد. موسی ابو مرزوق در ادامه حماس را به شخصی عادی تشبیه کرد که با مایک تایسون قهرمان سابق محسنی سنگین وزن جهان مسابقه می دهد. اگر این شخص که آموزش ندیده از ضربه های تایسون جان خود را از دست ندهد مردم خواهند گفت که پیروز شده است. ابو مرزوق با این تشبیه از بین نرفتن حماس در جریان جنگ را نوعی پیروزی توصیف کرد. او در این حال خاطر نشان کرد ادعای پیروزی مطلق حماس به ویژه با نگاه به حجم ویرانی غزه قابل قبول نیست. رئیس دفتر روابط خارجی حماس در ادامه از وجود نوع آمادگی در این گروه برای مذاکره درباره آینده سلاحی که در دست دارد سخن گفت. او تأکید کرد درباره هر موضوعی که مطرح می شود باید مذاکره کنیم. آقای ابو مرزوق گفت که حماس آماده آزادی یک باره همه گروگان‌ها در صورت آمادگی اسرائیل برای آزادی هزاران زندان فلسطینی، پایان جنگ و خروج از غزه است. پس از انتشار مصاحبه موسی ابو مرزوق، گروه افراطی حماس در بیانیه‌ای آنچه نیویورک تایمز منتشر کرده را غیر صحیح، گزینشی و تحریف شده توصیف کرد. حازم قاسم سخنگوی حماس در این بیانیه با بیان اینکه دلیل ویرانی غزه رفتارهای به گفته او ستیز جویانه اسرائیل است تأکید کرد آنچه در این مصاحبه به ابو مرزوق نسبت داده شده موضع حماس نیست. علی مهتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره سخنان ابو مرزوق و بیانیه حماس به رادیو فردا میگوید
و صرف این که حماس بیانیه رو علیه موسی ابو مرزوق صادر کرده و اظهارات اون رو تکذیب کرده و گفته که این اظهارات ربطی به حماس نداره نشانگر اختلافات سیاسی عمیق در داخل رهبری حماس است. اما آقای ابو مرزوق در سالهای اخیر در قطر ساکن بوده و در واقع جزو اون گروهی هست که معروف هست به هسته قطر و اون بخش در واقع سیاسی حماس هست که در قطر مستقر هست و از زمان اوج جنگ اختلاف بین در واقع دفتر سیاسی در قطر و مرکز نظامی در غزه خیلی واضح و عیان بود و این اختلاف الان به اوج خودش رسیده. با توجه به نقشی که قطر داره الان ایفا میکنه برای میانجیگری و خاتمه جنگ و تبادل اسرا، به نظر میاد که این رویکرد آتی حماس خواهد بود و چیزی که آقای ابو مرزوق داره میگه بیشتر از اون که موضع شخصی خودش باشه، اینطور به نظر میاد که میتونه موضع کشور قطر به عنوان یک حامی اساسی حماس در مذاکرات باشه.
نیویورک تایمز هم در گزارش خود سخنان رئیس دفتر روابط خارجی حماس را نشانگر وجود اختلافاتی میان رهبران این گروه درباره سیاست‌های پیش رو و همچنین ناخرسندی فلسطینی‌ها در غزه دانست.
گزارش ایلیا جزائری را شنیدید.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
محمد باقری رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و ارشدترین مقام نظامی ایران در اظهار نظری جدید از حفظ قانون خدمت اجباری سربازی به شکل مرسوم اون حمایت کرده. در سالهای اخیر موضوع تغییر قانون نظام وظیفه اجباری به خدمت سربازی حرفه‌ای به طور جدی از سوی شماری از مسئولان حکومتی در ایران مطرح شده بود. بریم بشنویم از هومن عسکری.
حدود یک سال پیش بود که شورای نگهبان جمهوری اسلامی از موافقت با طرح کاهش مدت زمان سربازی اجباری به 14 ماه خبر داد. یکی از گزینه‌های متعددی که در سالهای اخیر برای اصلاح سازوکار کنونی نظام وظیفه در ایران مطرح شده بود. گزینه دیگر که خیلی جدی هم مطرح می‌شد، حرفه‌ای شدن خدمت سربازی بود. برخی از مسئولان می‌گفتند سربازی باید 5 ساله شود و به شکلی حرفه‌ای و کارآمد نیرو جذب شود و حقوق مکفی هم به این سربازان حرفه‌ای پرداخت شود. حالا ارشدترین مقام نظامی ایران یعنی محمد باقری رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با استناد به جنگ اوکراین خواستار حفظ شیوه مرسوم سربازگیری در کشور شده است.
حتی کشورهایی که 60 سال است سربازی را به شکل مرسوم گذشته کنار گذاشته بودند، امروز در حال بررسی و بازگشت به سربازی مرسوم هستند.
سربازی در ایران اجباری است و بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه مردان بالای 18 سال ایرانی بجز مواردی که استثناء شده اند باید به خدمت سربازی بروند. اجباری بودن این دوره و فشارهای جسمی و روانی بر سربازان که در مواردی حتی منجر به خودکشی یا اقدامات خشونت‌آمیز آنها می شود، منتقدان بسیاری دارد. بسیاری از مشمولان سربازی در ایران این دوره را به شکل کنونیش مایه تلف شدن زندگی بدون ارزش افزوده چندانی می دانند.
واقعا خیلی وقت زیادیه تو مثلا تو حوزه جوونی و موقع که دیگه مثلا آدم تازه داره به کاری میرسه، به جایی مثلا یه حرفه‌ای چیزی بیفتی، مرز بیفتی جای سر.
حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا درباره قانون فعلی خدمت نظام وظیفه در ایران و تفاوت آن با نمونه‌های مورد اشاره محمد باقری به ویژه بعد از جنگ روسیه و اوکراین چنین میگوید:
برخی از کشورها در حال به این فکر افتادن که بایستی ما باید نیروهای نظامی خودمون رو تقویت بکنیم. کشورهایی این کار رو انجام دادند، برای اینکه کشورهای کوچیکی مثل بالتیک، مثلا لیتوانی این کار رو در سال 2015 انجام داد و خدمت نظام وظیفه رو احیا کرد با توجه به حمله‌ای رو که روسیه کرده بود و کریمه رو تصرف کرد. کشور دیگری مثل لاتویا هم این رو دنبال کرد. صحبت در این مورد هست، ولی معمولا تو این نوع ارتشا به ویژه در سطح اروپا قبل از اینکه اینا خدمت سرباز به حساب وظیفه‌شون رو ترک بکنن، یه دوره‌های آموزشی برای اینا می‌ذارن که بتونن اون چرا که در ارتش یاد گرفتن در ارتباط با مدیریت، همکاری، هماهنگی و هرچه یاد گرفتن بتونن به نحوی از این مهارت هایی که به دست آوردن بتونن در بیرون از به حساب ارتش استفاده بکنن، کمک میکنن به اینا برای کاریابی. این نوع برنامه ها رو ما در ایران نداریم. یک جوانی میره 14 ماه خدمت میکنه، هیچ چیزی هم واقعا به اون معنا یاد نمیگیره، فقط از نظر کمی تعداد ارتش میره بالا، بعدش هم خداحافظ و وارد بازار کار میشه و تازه سرگردان و ویلان، نمیدونه که باید چه کار بکنه و از کجا شروع بکنه. به همین جهتی که تعداد زیادی تو ایران فراری هستن.
مجلس پنجم شورای ملی ایران همزمان با آغاز سلطنت رضاشاه پهلوی در سال 1304 خورشیدی مقرر کرد که تمام افراد ذکور کشور در سن 21 سالگی به مدت 2 سال به خدمت سربازی بروند. حالا نزدیک به 1 قرن از آن زمان گذشته و منتقدان بسیاری میگویند این شیوه و قانون دیگر پاسخگوی نیازهای کشور نیست. به باور حسین آریان، راه حل این وضعیت اصلاح ساختاری خدمت سربازی در ایران است.
راه حل در وهله اول اینی که بایستی کشور استطاعت مالی داشته باشه که بتونه ارتش خودشو یه ارتش حرفه‌ای بکنه و کسانی رو که مایل هستند داوطلبانه وارد خدمت بکنه. در این صورت شما بایستی به اینا حقوق مکفی بدین. سرباز حقوقی نمیگیره، چیزی بهش نمیدن. بایستی استطاعت مالی داشته باشین، باید برنامه ریزی باشه، باید نفرات وارد ارتش بشن. لازم نیست یک نفری که وارد ارتش میشه 30 سال خدمت بکنه، مثل مثلا بریتانیا میشه، کنتراتی باشه، میگه 10 سال شما میتونید خدمت بکنید. در عرض این 10 سال حقوق درست حسابی میگیره، جز بازنشستگیش حساب میشه، چیزی یا میگیره بهش اضافه میشه، تخصصی فرا میگیره و بعد کمکش میکنن که وارد بازار کار بشه. این راه درسته. ما در حال حاضر با توجه به وضعیتی که داریم به هیچ وجه در چنین شرایطی نیستیم و بسیاری از کشورهای منطقه، یعنی در خاورمیانه، هم همین حال و هوای ایران را دارن.
اما به رغم تمام انتقادها و شیوه های پیشنهادی برای اصلاح قانون نظام وظیفه، گفته های اخیر محمد باقری به عنوان ارشدترین مقام نظامی ایران به ظاهر حاکی از آن است که خدمت اجباری سربازی در کشور دست کم فعلا قرار نیست لغو شود.
گزارش هومن عسکری بود از قانون خدمت اجباری سربازی در ایران. در پی کاهش شدید دما، حبیب کاشانی عضو شورای شهر تهران تقاضا کرده که در مساجد و حسینیه ها در مساجد و حسینیه ها به روی افراد بی خانمان باز بشه. تا کنون از 31 استان ایران مدارس و ادارات 25 استان برای روز سه‌شنبه 7 اسفند به طور کامل تعطیل اعلام شدن. گزارش بشنویم در همین زمینه از پریس صحبتی.
حبیب کاشانی عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به جبهه جدید هوای سرد در کشور از تمامی مسئولین و مردم خواست تا در مساجد و حسینیه ها را به روی افراد بی خانمان باز کنند و آنها را در این شبهای سرد اسکان دهند. او همچنین به گشت امداد اشاره کرد و گفت گشت های شبانه مسئولیت جمع‌آوری افرادی را دارند که به هر دلیلی از رفتن به گرمخانه ها خودداری می کنند.
مساجد حسینی ها توی این شبا این فضا رو فراهم بکنند. این فضا فضایی هستش که مال هم نوع ما هستش. این هم انسان هایی هستند که به هر دلیلی دچار حادثه شدند. و این شبایی که سرما هستش و این شبایی که طاقت فردا هستش، جانسوز هستش، خواهش میکنم هر کسی هر امکاناتی داره مساجد حسینیه ها نمیدونم فرادخونه هایی که دارن اختصاص بدن برای این کار.
طبق آمارهای داخلی که سال گذشته منتشر شده است، تهران بین 20 تا 30 هزار کارتون خواب دارد. اما چرا افراد از رفتن به گرمخانه ها امتنا می کنند؟ زهرا شمس احسان، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران می گوید، بخشی از این افراد را کارتون خواب های معتادی تشکیل می دهند که به خاطر آنکه نمی توانند در گرمخانه ها مواد مصرف کنند، رغبتی برای حضور در این گونه مکان ها ندارند. به گفته او برخی از آنها نیز چندان تمایلی به رعایت قوانین گرمخانه ها از جمله حمام کردن ندارند. اما روایت افراد بی خانمان از وضعیت گرمخانه ها چیز دیگری است. طبق ویدئویی که از یک فرد بی سرپناه در سایت آپارات منتشر شده، او میگوید پیش از ساعت 5 صبح آنها را از گرمخانه بیرون می کنند و زمانی که برای حمام کردن به آنها می دهند بسیار کوتاه است.
رفتم خوابگاه، گفتم آقا بذار من اینجا بخوابم. یک چند روز من این مواد از بدنم بره بیرون. از صبح کار نشده می‌ریزن دیگه. کار بدن دیگه، فایده چیه؟ کار باشه.
ایده راه اندازی گرمخانه‌ها در سال 83 و بعد از فوت 14 بی‌خانمان به دلیل سرما ایجاد شد. به گفته سید محمد نقیب، مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، همکنون 18 مددسرا و گرمخانه سیار و 17 مددسرای ثابت شهری در حال آماده باش کامل برای خدمت رسانی به مردم هستند. رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر از همه شهروندان خواسته تا در صورت مشاهده کارتون خواب‌هایی که در سطح شهر هستند و به گرمخانه‌ها نرفته اند، موضوع را به سامانه 137 گزارش دهند. اما این کاهش شدید دما و تعطیلی‌های پیاپی زندگی سایر شهروندان را نیز تحت تأثیر قرار داده است و شماری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی تعطیلی 2 روز پیاپی در وسط هفته و 11 روز تعطیلی ظرف 1 ماه در پایتخت را ورشکستگی یا نشانه‌ای از فروپاشی در همه زمینه‌ها خوانده‌اند. شماری دیگر از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز به مطلب اخیر رئیس جمهور ایالات متحده اشاره کردند. دونالد ترامپ هفته گذشته نوشته‌ای را از یک روزنامه بازنشر کرد که با اشاره به ناتوانی ایران در تأمین برق نوشته بود که رژیم‌ها این گونه سقوط می‌کنند. تاکنون از 31 استان ایران مدارس و ادارات 25 استان برای روز سه‌شنبه 7 اسفند به طور کامل تعطیل اعلام شدند و 10 شهر در استان سیستان و بلوچستان نیز به دلیل سرما و گرد و خاک تعطیل هستند.
گزارش پریس صحبتی رو شنیدید.
رادیو فردا.
ذخایر خلیج فارس در استان بوشهر به شدت کاهش یافته، به طوری که اگر صید بی رویه و خارج از فصل ادامه پیدا بکنه، ممکنه ذخایر دریا به طور کامل از بین بره. مدیر کل شیلات استان بوشهر تاکید داره که معیشت مردم به دریا وابسته است و تا زمانی که مشکلات اقتصادی و اشتغال حل نشه، نمیشه انتظار داشت که صیادان در زمان برداشت‌های بی رویه از دریا از صید غیر مجاز دست بردارن. بشنیم از مرداد میردامادی.
استان بوشهر در محدوده بنادر کنگان و اصلویه با مشکلات و چالش‌های متعددی در حیطه صیادی مواجه است. ماهیگیران با کاهش شدید ذخایر ماهی مواجه هستند و درآمدشان به شدت متغیر و غیر قابل پیش بینی است. این در حالی است که صیادان از حمایت‌های دولتی مانند بیمه و سهمیه بنزین محرومند و بسیاری از آنها فاقد مجوز صید هستند. تعداد قایق‌های غیر مجاز صیادی در این منطقه 3 برابر قایق‌های مجاز است. روزنامه پیام ما به نقل از مدیر کل شیلات استان بوشهر هشدار می‌دهد که اگر روند برداشت‌های بی‌رویه از دریا متوقف نشود، ذخایر دریایی استان به شدت کاهش خواهد یافت. عقیل امینی در این حال به این نکته اشاره دارد که معیشت مردم منطقه به دریا وابسته است و حل این مشکلات نیازمند راهکارهای اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی جایگزین است. بسیاری از کارشناسان ترال کشی یا صید ترال را از جمله عوامل مؤثر در روند برداشتهای بیرویه و استخراج منابع خلیج فارس می دانند. اصغر عبدولی، استاد اکولوژی دانشگاه بهشتی تهران، از آغاز این شیوه صید در آبهای ایران در سال 1387 و طرح و برنامه توجیهی آن به صدای جمهوری اسلامی میگوید:
فانوس ماهیان ماهی خیلی کوچیکی هستند، به اندازه حدود 4 سانتی متر و در آبهای عمیق در دریای عمان وجود دارند و قرار بود که اینها رو در عمق حدود بین 100 تا 400 متر با استفاده از ترال هایی که میان آبی هستند، قرار بر این بود 100 هزار تن از این ماهی ریز برداشت بکنند و اینها رو بیارن در کارخونه های پودر ماهی تبدیل پودر ماهی بکنن. اینا ماهی خیلی ریزی هستن که من مصرف خوراکی نظر تولید پودر ماهی استفاده میشه و قرار بر این بود که در این صیدی که انجام میشه 90% صید فانوس ماهی باشه در هر تور ترال، 10% انشالله ماهی دیگه باشه که همراه با این فانوس ماهی وارد تور میشن، اما واقعیتش این اتفاق نیفتاد.
چنانچه به تجربه در مورد مدیریت دستگاه‌های دولتی در ایران می‌دانیم، این طرح مطابق برنامه پیش نرفت و فساد و زدوبندهای داخلی و خارجی مسیر آن را آنگونه که اصغر عبدولی توضیح می‌دهد تغییر داد.
اولا تعداد کشتی‌های تحقیقات برآورده حدود 25 تا کشتی بود، ولی به جای 25 تا کشتی 96 کشتی الان تو این زمینه فعال است. حدود 35 تا کشتی از کشور چین اومدن اینجا و شروع کردن به سید کردن. این کشتی‌ها به جای اینکه 90% فانوس مایع بگیرن حدود 60% 50% می‌گرفتن و این خودش یه آسیب به ذخایر آبزیان زد. این ترال‌هایی که باید میان آبی می‌کشیدن در موارد متعددی که اینا ترال کف کشیدن، وقتی ترال کف می‌کشیم مثل اینکه ما کف در تخم بزنیم و تمام بیمهرگان، تمام ماهیایی که کف دریا هستن همشون رو سید می‌کنیم و اون بستری که زیستگاه خیلی از گونه‌های آبزی شده نابود میشه، از بین میره و این چرخه مواد غذایی، این شبکه غذایی که وجود داره و این اکوسیستمی که شکل گرفته به نابودی میره.
علی اکبر خدایی، دبیرکل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان، اما انداختن تقصیرها به گردن صیادان و کشتی‌های چینی را نقطه انحرافی ارزیابی می‌کند و نقش باندهای داخلی را در حدود 10 سال سید مداوم و پیوسته ترال پررنگ‌تر می‌بیند و به اکو ایران می‌گوید:
ما فقط 15 16 تا کشتی چینی بود، بعدش هم یه سری کشتی ایرانی اومد، رسید مثلا به 150 تا ذخایری که بود برای مثلا حدود فرض کنید 100 تا کشتی بود. به جای اینکه توی این خط جغرافیایی مشخص سید بکنن، رفتن جاهای دیگه و خب اینا بعد به دستگاه‌های مجهز می‌شدن که کنترل می‌شدن. اون مرکز کنترل در سازمان شیلات متوجه یه سری از مسائل می‌شد، ولی به هر حال چشم‌پوشی می‌کردن. عمده تخلفات توسط شرکت‌های ایرانی انجام شد.
جدایی از مشکل کاهش ذخایر ماهی و کمتر شدن امکان استخراج منابع دریا، بحرانی که صنعت صیادی در استان بوشهر با آن مواجه است، ناشی از عدم حمایت‌های دولتی، وجود تعداد زیاد قایق‌های غیرمجاز و وابستگی معیشتی مردم به دریاست. حل بحران در این منطقه نیازمند راهکارهای چند جانبه‌ای شامل مدیریت منابع دریایی، حمایت از ماهیگیران و ایجاد فرصت‌های شغلی جایگزین است.
گزارش مرتاد میردامادی رو شنیدید از ذخایر خلیج فارس در استان بوشهر که به شدت کاهش یافته. اما خبر خوب برای افراد تحت درمان یا در حال بهبودی از سرطان روده بزرگ. گروهی از دانشمندان در آمریکا در مطالعه‌ای به این نتیجه رسیدن که ورزش منظم میتونه عمر افراد مبتلا به سرطان روده بزرگ رو به اندازه افراد عادی که به این سرطان مبتلا نیستند افزایش بده. اردشیر طیبی.
مطالعه جدیدی که در مجله سرطان انجمن سرطان آمریکا منتشر شده است نشان می‌دهد که ورزش می‌تواند به کسانی که به سرطان روده بزرگ مبتلا هستند کمک کند تا به اندازه کسانی که به این سرطان مبتلا نیستند عمر کنند. دکتر جاستین براون، استادیار و مدیر برنامه سوخت و ساز سرطان در دانشگاه ایالتی لوئیزیانا در آمریکا، در همین ارتباط به شبکه CNN گفت: اگرچه امروز بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان پس از تشخیص سرطان عمر طولانی تری نسبت به دهه های گذشته دارند، با این حال همچنان نرخ بقا در میان این گروه از عموم جمعیت کمتر است. او افزود این مطالعه نشان می دهد که فعالیت بدنی پس از تشخیص سرطان روده بزرگ می تواند به بیماران کمک کند تا عمر طولانی تری داشته باشند و ورزش به برخی از بیماران کمک می کند تا به اندازه افرادی که مبتلا به سرطان نیستند و حتی بیشتر عمر کنند. دکتر کیث دیاز، استادیار پزشکی رفتاری در مرکز پزشکی دانشگاه کلمبیا در نیویورک سیتی که در این تحقیق شرکت نداشته، به CNN گفت: اگرچه محققان پیشتر نیز می‌دانستند ورزش منظم می‌تواند نرخ بقا را بهبود بخشد، اما تاکنون اینکه ورزش می‌تواند به بیماران کمک کند به طول عمری معادل افراد عادی برسند کمتر شناخته شده بود. بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، سرطان روده بزرگ سومین نوع سرطان شایع در جهان است و 10% از تمامی تشخیص‌های سرطان را شامل می‌شود. کامران باقری لنکرانی، رئیس انجمن اندوسکوپی گوارشی ایران، پیشتر اعلام کرده بود که سالانه 13 تا 15 هزار نفر در ایران به سرطان روده بزرگ مبتلا می‌شوند. در سال 1401 12,000 مورد از ابتلا به این سرطان در کشور به ثبت رسیده بود که 6,000 نفر از آنان فوت کردند و به گفته آقای لنکرانی تمامی این موارد فوت قابل پیشگیری بودند. این یافته‌های تازه می‌تواند برای افرادی که در حال درمان یا در حال بهبودی هستند خبر خوبی باشد. تخمین زده می‌شود که سرطان روده بزرگ تا سال 2030 علت اصلی مرگ و میر مرتبط با سرطان در میان بزرگسالان 20 تا 40 سال در آمریکا باشد. برای انجام این مطالعه محققان 3000 بیمار مبتلا به سرطان روده بزرگ را زیر نظر گرفتند و فعالیت بدنی آنان را در طول و پس از شیمی درمانی ثبت کردند. سپس محققان این بیماران را حدود 6 سال دنبال کردند و طول عمر هر فرد را با طول عمر پیش بینی شده بر اساس سن، جنسیت و سال تشخیص سرطان تجزیه و تحلیل کردند. نتایج نشان داد نه تنها افرادی که به طور منظم ورزش می‌کردند طولانی‌تر از انتظار عمر کردند، بلکه خطر بازگشت سرطان در میان آنان نیز کاهش پیدا کرده بود. دکتر دیاز به CNN گفت که این مطالعه مبنای مشاهده‌ای داشته، به این معنا که نمیتوان با اطمینان گفت ورزش باعث بهبود نرخ بقا در میان این افراد شده است. اما به گفته دیاز، منطقی است که نتیجه بگیریم فعالیت بدنی در این امر مؤثر بوده است. برخی مطالعات پیشین نیز نشان داده بود فعالیت بدنی تأثیر مثبتی بر محیطی که سلول‌های سرطانی ممکن است در آن رشد کنند و در خود سلول‌ها داشته است. پیشتر و در ماه ژوئن 2023 نیز مطالعه‌ای نشان داده بود که فقط 1 یا 2 دقیقه ورزش شدید مانند پیاده‌روی سریع، کار خانه و یا بازی با کودکان می‌تواند خطر ابتلا به سرطان را کاهش دهد.
گزارش اردشیر طیبی بود. بله، ورزش منظم میتونه به خیلی چیزا کمک بکنه. به پایان ایستگاه 19 امروز رادیو فردا میرسیم. همچنان با ما باشید، نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. من از شما خداحافظی میکنم، اما با همکاران من در رادیو فردا حتما باشید.